بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو بنا مسجدن فی الطریق زمن للعدوان به وضعه فی ما لا یصح الانتفاع فیه. بحث ما در مورد مسائلی بود که مربوط به موجب و سبب دیه بوده است. تا اینجا 18 مسئله بحث شد. مسئله 19 هم در مورد حکم ساختن مسجد در راه می باشد. حکم ساختن مسجد در کنار جاده، در مسیر جاده. قبل از این که این بحث رو شروع کنیم، فردا که شهادت امام صادق علیه السلام هست و حوزه امامیه منصوب به امام صادق علیه السلام هست، تمام نمود حوزه شیعه به فقه امامیه هست. لذا مطمئن باشید که حضور در درس فقه قطعا از مصادیق عبادت هست. حضور در درس‌های دیگه هم همینه. اگر ادبیات عرب باشه، منطق باشه، اصول باشه، اینا مقدمه همین فقهه. و اونی هم که باید براتون مهم باشه همین پویا بودن هست. ببینید، ما دیروز فائدتون گفتیم. این که آقای لیاقتپور در مورد این فائدتون فکر کرد، در مورد این فائدتون مراجعه کرد، در مورد این فائدتون یه مقدارش رو تایید کرد و یه مطلب دیگه ای که ما گفتیم رو در مورد بیان مرحوم علامه در قواعد به نحوی اشکال کرد و از شهید ثانی رحمت الله علیه دفاع کرد، این میشه همون پویایی فقه. امروز حوزه گرفتار این است که ما نمره ما چند میشه، ارزیابی ما چند میشه، اینها هیچ ثمری نداره. لذا اگه نگاه کنیم بزرگان حوزه مثلا رهبری در مورد این مدرک و این امورات، اون زمانی که موافقت کردن با این مدرک فقط گفتن که حق و حقوق طلبه هم در این جامعه ضایع نشه. اگر یه طلبه بخواد یه شغلی بگیره، اگه طلبه بخواد در دانشگاه حاضر بشه، در مجامع علمی حاضر بشه، او صاحب مدرک باشه. یعنی مدرک رو یک چیز در کنار حوزه دید، نه هدف اصلی حوزه دیده باشه. شما هم امروز که دارید بحث میکنید، الان ما میخواییم مثلا این بحث رو مطرح کنیم که اگر کسی خواست تو مسیر جاده یک مسجدی بنا کنه، تا چه مساحتی میتونه اطراف جاده این مسجد رو بنا کنه؟ شعاع چقدر باید باشه؟ اگر یک ماشینی بر اثر خروج از جاده برخورد کنه به دیوار این مسجد و سرنشینان این ماشین از دنیا برن، آیا کسی که این مسجد را ساخته ضامنه یا ضامن نیست؟ در چه جایی ضامن است، در چه جایی ضامن نیست؟ خب ما باید حرف اسلام رو بیان کنیم دیگه. ما که غیر از این نباید چیز دیگه رو مطرح کنیم. یک خاطره دیشب میخوندم از آقای فاضل استرابادی، خیلی قشنگ بود. با اون شخصیتی که ما از نزدیک میشناختیمش قشنگ تطبیق داشت. میگه من در مسجد کاظم‌بی که بابل امام جماعت بودم و کارهای انقلابی هم میکردم، اما به گونه ای بود که بالاخره نمیذاشتیم که ساواک این وسط از ما یه آتویی بگیره. خلاصه ساواک چند بار من احضار کرد و نرفتم. یه بار دیگه فشارشو خیلی شدید کرد، من رفتم. ببین رفتار طلبگی رو میخوام بگم. میگه وارد در دفتر رئیس ساواک شدم، گفت به من گفتن که بیا، گفت منم بلد نبودم و رفتم و در زدم اون بیانی که آقای فاضل داره، گفتم که ساواک اینجاست. گفت چیکار دیگه؟ من فلانی هستم. منو گفتن بیا اینجا. خلاصه منو بردن تو رئیس دفتر ساواک تو مازندران قدیم. وارد دفتر شدم، دیدم روی میز این، تو ماه رمضان بود، دیدم روی میز این بنده خدا میوه تازه است. حتی میوه هاش هم آقای فاضل گفته انگور بود و فلانچی و فلانچی بوده. گفت من به محض ورود ایشون به من گفت که چرا شما تو مسجد کاظم بیک بر علیه نظام حرف میزنی؟ چرا شما مردم رو تحریک میکنی؟ چرا سخنرانی انقلابی میکنی؟ گفت من به ایشون برگشتم گفتم چرا رو میزت ما رمضان میوه؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ گفت اون ساکت شد. گفتم که شما داری میگی تو مسجد ما چرا حرف از اسلام میزنیم؟ مگه دولت شما دولت اسلامی نیست؟ خلاصه حرفش طولانیه. میگفت ایشون موند، برگشت گفت که نگفت خفه شو، برگشت گفت اینا رو برای مهمانهای مسافر گذاشتیم اینجا رو میز. ببین یه رئیس ساواک با اون هیمنه‌ای که داره، درسته وقتی میبینه این طلبه از قدرت برخورداره، قدرت اخلاقی برخورداره، میگه ما اینا رو برای مهمانها گذاشته بودیم، برای خودم که نمیخوام بخورم که. بعد آقای فاضل باز به یکی دیگه چیز دیگهش گیر داد، حالا چند تا چیز میگه بهش که خلاف اسلام بود بهش گیر دادم. ببینید وقتی که حضرت امام رو از قم بردن به تهران، گفتم قبلا وقتی امام در بازداشتگاه رو میزنه اینا خوشحال میشن، میگن که بالاخره کم آورد، به تعبیر عامیانه ترسید. وقتی اینا میرن به خوشحالی در رو باز میکنن که الان بگه اشتباه کردم ببخشید، امام میگه یه مفاتیح ندارید به من بدید، که بعد امام تو خاطراتش میگه که بهترین ایام همون چند روز بود که تو بازداشتگاه من نگه داشته بودن، خیلی وقت میخواستم این مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رو یه بار تورخ کنم ورق بزن اول تا آخرش، اون فرصت خوبی بود. الان طلبهای ما رو ببینید، ما توی مدینه این ستاد امر معروف مدینه ما رو گرفت. جهتش اول این بود که تو قبرستان بقی یکی از طلبه ها صلوات فرستاده بود، بعد این پله های بقی خیلی بلنده، خب از تو عکس که نگاه میکنی فکر کنی کوتاهه، این پله دو طرف میری بالا خیلی بلند، این نشست و جمعیت و با صدای بلند و صلو علی النبی و آله فلان اینا دو سه بار صلوات فرستاد، شورتا دنبالش که از روی پله پرید پایین، چاقگی بود دست باش میشکست. بعد اینا یه ماشینای شاسی بلند، همین اسمش چیه تو ایران هم هست، نه این ماشینای شاسی بلند هوای زیاد بود، ولی از این به حساب به قول معروف اصلا میگن اس 1 اس 2 کوچیکش بود، اون موقع تو ایران نبود، الان من ندیدم، همین اسم ماشین یادم رفت. اول شاسی بلند بعد از پاترول اومده بودم، این اومده تو ایران. بعد خلاصه اون مدل کوچیکشه، همون هیکل فقط کوچیکه. اینا تو حیات مسجد النبی اینا با اون حرکت میکنن و دست ستاد امر معروفه، اینا هم که ستاد امر معروف هستن، این شال عربیشون قرمزه و خیلی هم چیزن، پرروهن، چون احساس میکنن که هر بلایی میتونه سر هر کسی بیاره، هر کسی میتونه بگیرن ببره. واسه ما نماز جماعت بود، من دیسک کمر داشتم، کمرم خیلی اذیتم میکرد، این کولرم پشت سرم افتاد تو همین کمرم رو میخورد، من بین دوتا نماز، نماز رکعت دوم احساس کردم نمیتونم بلند شم، نشستم. دو تا طلبه هم دو طرف ما بودن، یکیشون همشهری خود ما بود، یکم بچهای مازندران بود بندرگست، ایشون هم نشست. اینا گفتن خب حتما من شکسته خوندم، وجهی داشته دیگه، اینا شکسته خوندن، با اینکه اونجا جایز الوجه اینه طبق نظر مراجع. خب حتی رهبری توصیه میکنه باهاشون همراهی کنه. آقا این شورته اومد گوشی این بنده خدا محلی ما رو گوشیشو گرفت برد که ما بریم دنبال گوشی ما رو بگیریم. باز ما رفتیم طبقه بالا، چون دو تا سه تا امر معروف دارن، یکی هم بالای مسجد النبیه، هم روبروی حرم پیغمبر طبقه بالا میشه، یکی هم زیر زمین بقیه، اون که زیر زمین بقیه میره دیگه بر نمیگرده، میگن خواجه رو گرفته بودن، گفتن که یا میکشیمت یا میکنیمت، و بدینجا رسید که خواجه سالیان سال عمر کرد. اونجا به بلنت همینه، برگردی سالیان سال عمر میکنی. آره اونجا همینه، واقعا داستانش همینه. خواب طبقه بالا بردن، یه دونه برگه نوشتن، این برگه توش نوشته بود که سخریتن للجماعت، سخریتن للامام، خلاصه نوشته بود که اینا تمسخر به نماز جماعت کردن، تمسخر به امام کردن، دهنکجی کردن، توهین کردن. تو بعثم به این ظاهرایی که میرن میگن اگر اونجا صحبت کردن عربی صحبت نکنید، شما عربی صحبت کنید میگن مبلغ هستید، انگلیسی صحبت نکنید، اینا حساسن، میگن شما اومدید اینجا به بهانه زیارت تو مسجد النبی روزا میشینی با این ظاهرای کشورهای مختلف حرف میزنی، اینا رو جذب میکنید، مثلا سنی ها رو شیعه میکنید. خلاصه ما دیدیم این خیلی ببخشید عرعر میکنه. بعد من بهش گفتم که مطابق با چیزی که هست ما وظیفه‌مون اینه که به اونی که هست عمل کنیم. در مسجد و نبی و مسجد حرام این نماز جایز الوجهینه، ما میتونیم تام بخونیم، میتونیم شکسته بخونیم. بعد یه آیه قرآن براش خوندم، گفت که انت ایرانی بالا تمسخر. من گفتم ای قرأت القرآن، شروع که مسخره کردن سلامت الله. بعد من یه مقدار از آیات تمسخر که لا یسقر قوم عن قوم اینا رو براش خوندم، اصا ان یکون فلان، آقا آتیشش تون شد، اومد ما رو بازرسی کرد. تو این یه دشتاشه تن من بود، تو جیب من یه دونه از این چیزا بود، از این جاکارتیا بود، ولی جاکارتی مثل این اینجوری نبوده، جاکارتی کوچیکی بود. آقا اینو برد بازرسی کرد و منم نمیدونستم که داخل این جاکارتی یه عکس ملبس دارم. این عکسو گرفت اومد انگار مواد مخدر گرفت. انت معلم کیف میگد که شیخ هستی؟ هیچ، یعنی گفت میدونم برات چیکارت کنم. آقا این داشت با ما بحث میکرد، اون بحث میکرد، منم جوابشو میدادم. خب که من این پسر کنار ما بود، کتولی بود، آقای شکی مشتبه، بهش میگفتم شیطانه گم وقت یک دنه میان دانه نیکی وزنه پدر سگره. بعد اون هی میگفت چی میگی چی میگی. خب بعد اون یکی داشت بهش میگفت که ابن الکلب ابن الکلب. بعد من میگفتم که چی بی خودی در حرف مفت میزن. این میگفت بهت گفته مثلا بچه سگ. ناراحت میشد. آقا ما همینجوری مشغول جر و بس که با این آقا بودیم، گو امضا کنیم امضا نکنیم، چون بهسه میگم امضا نکنی تو ما بیایم، نماینده بهسه بیاد ببینه داستان چیه، چون اینا امضا بکنی میبرن همون جایی که زیر زمین است. آقا باور کنید، شاید باورتون نشه، آقا من دارم با شما صحبت میکنم، یه مرتبه این طلبه کناری ما گریه افتاد، گریه میکرد، گریه، من میگم گریه آلوستانی متالا چون آخرده، آقا گریه میکرد، هی حمله میکرد دستا اینو بوس کنه، اونم مثل کافر میخواد دستاشو بگیره، پدر سگ هی میگفت اینجوریش میکرد. هیچ، ما اینو آرومش کردیم، هی گفتم خفه شو کسافت، اصلا اینو ما رو ببره بکشه، تو آبرو ایرانی جماعت بردی، چه خبرت فهم. آقا در همینجا ما این ساکتش که آروم نجازه، یک دفعه یه سیاپوست آفریقایی با یک دشتاشه گنده با یه دونه کابلم دستش بود، اینا این شلاقاشونو حتی تو بسته های مخصوص میذارن، یک شلاق اونچنین دستش بود، از برای اینکه سیاست نشون از اون دور می اومد، اینجوری خنده میکرد. آقا این من یقین دارم این شاش زده بود، خب یقین دارم، میدونی چرا اینجوری میکرد؟ نگاه من افتاد رو زمین. بعد که اومدیم هتل میگم حال کردی؟ خودم چیکار کردی؟ خودم زدم به بیهوشی، منو ولم کردن، بودم بدبخت بیچاره، تمامشون داشتن فیلم ازت میگرفتن، کل اتاق دوربین مدار بسته داره، میدونی چقدر زشته. کاری هم نکردم، به حساب اومد اونجا گفت چی شد؟ گفت ما نماز اینجوری خونیم، آقا داره میگه این کارو کردید، این کارو کردید. بعد بهش توضیح داد، بعد اون گفت که اینا برن این شیخ بمونه، چون اونا با مثلا شیخ باشی عمل جدید ببین خیلی حساس. واسه به حساب کلی باهاش صحبت کرد که اینا مثلا ظاهر معمولی هستن، اصلا روحانی کاروان نیستن اینا فلان، خلاصه به سر چیزشون کرد، یکی دو ساعت طول کشید و راضیش کرد که ما رو ولمون کرد. البته بعدا من فرودگاه اومدم، تو فرودگاه دنبال من میگشتن، انقدر پستانا، یعنی ما مدینه برو مکه، از مکه بیا جده، تو جده دنبال من میگشتن، که وقتی پاسپورتتو میدی آقای علم الهدا که امام جمعه مشهد هست، ایشون از طلبا سوال کرد گفت فلانی کیه، بچا گفتم این طلب اینجا هست، اومد به من گفت که من اون طرف بودم، مسئولینشون داشتن صحبت میکردن، یه نامه برای شما اومده بود، اینا میخوان شما رو نگه دارن، تنها هستی؟ گفتم نه، خانم و مادرم هستن. بعد گفت شما برو اون طرف، این کاروان لبنان داره رد میشه، من مسئولش با من آشنا، هماهنگ میکنم با لبنان رد شو، هنوز نامه رو به گیتا ندادم. منم رفتم از این گیت لبنان رد شدم دیگه، وقتی شما پاسپورتت مر میخوره میری اون طرف، اینجا پله میخوره میره بالا، میشه فضای ایران دیگه، دیگه نمیتونن کار، یعنی طبق روابط بین الملل با تو نمیتونن کار داشته باشن. بعد من بالا که میرفتم برای اینا دستکم میدادن، بعد اینا دیدم که دارن خانم من که پاسپورتش برد و تحویل داده بود، اینا جیغ میزدن حامد رضا، این حمید میگه حامد رضا، یعنی میگه برگرد بیاد پاسپورت تو رو مر نمیکنه، که نمیتونن، چون با خودم من هیچ چوبه نگشتم، من یعنی خواستم برگردم، اینایی که تجربه داشتن گفتم بر نگرد هیچ کنه، اینا فقط یه مقدار جیغ و داد میکنن و هیچ کاری ازشون بر نه. حالا میخوام بگم نگاه، تو درس و بحثتون هم همینه، اگه یه طلبه امروز استقامت نداشته باشه، انگیزه نداشته باشه، من نه به شما بگم آقای کاویانی بود، از کلاس رفتیم بیرون نمیدونم با لیاقتپور گفتن گفتم انقدر گلوم درد میکرد امروز، نمیدونم چرا دیشب خیلی درد میکرد. گفتم ولی با صدای بلند درس گفتم که اون کیفیت درس خوندن ما شل نباشه، طلبه با شنیدن صدای من با اون کیفیت توضیح دادن من احساس نکنه که چقدر شل شده. متوجه میشه چی میگم؟ اون هیجان داشته باشه، اون پویایی داشته باشه. لذا اینکه عاشق مرتضی دیروز میفرماید که دهه صادقیه، صحت و صغمش من کاری ندارم، باید ببینیم وضعیت امروز بین الملل چیه. این امروز و این ایام که شهادت امام صادق علیه السلام هست، اون چیزی که میتونه مورد رضایت امام صادق علیه السلام باشه اینه که ما بتونیم واقعا امر اهل بیت رو احیا کنیم. احیا امر اهل بیت هم امروزش اولش استقامت من و شما، نه از طلبگی ما خجالت بکشیم، نه در حضور در جمعیت احساس کنیم ما کسرشن داریم. نه، گفتم بارها به شما، طرف تو جاده حراز سگ بغلش کرده، من طلبه رو که میبینه میخنده، بدبخت روزگار بالا تو میداره میخنده، تو سگ بغلت گرفتی، حالا نمیگیم شب با سگ میخوابی اما تو با من میخندی. لذا هیچی، من امسال تو ماه رمضان تو امامزاده سید عباس یک جلسه در مورد طلبگی، جایگاه طلبگی، ارزش طلبگی صحبت کردم، بعد گفتم ایرادات شما مردم، امروز طلاق در بینتون زیاد شده، مشاجرات خانواده، یکی توضیح دادم، گفتم میدونی چرا؟ چون بچه 6 ساله شما سر صف نونوایی به من آخون میخنده. شما احساس میکنید ما یه موجودات بی ارزش تو این جامعه هستیم، بی سواد تو این جامعه هستیم، ولی شما ها میدونید که همین طلبها صداقتشون از همه بیشتره، همین طلبها پاکی و درستیشون. در بین ما طلبها هم آدم بد زیاد هست، ولی شما مردم مشکل پیدا کنید اول با سراغ من آخون میاد. من حدود 50 دقیقه، چون یکی از آیات قرآن مربوط به علم و عالم و اینها بود، بعد از 50 دقیقه عمدتاً اومدم گفتم همه حرفاتون درسته، ما به بچه‌ها ما یاد نمیدیم که در بین همین وهابیت به یهودیت به بچه‌هاشون یاد میدن که این عالم ارزش داره، این عالم یک جایگاهی داره. البته ما خودمونم جایگاهمون رو حفظ نمی‌کنیم، ما تو همین استخاره گرفتن، به هر آخوندی هر کی زنگ میزنه قرآن بازمون استخاره میگیره، آقا ترجمه قرآن رو نمی‌فهمه، خوب و بد بالاشو میبینه. اگر یه طلبه برگرده بگه که من استخاره با قرآن نمیگیرم، اگه نمیتونه بگه نمیگیرم، قطعا این طلبه پیش اون طرف عزیزتر میشه، قطعا عزیزتر میشه، اینو به تجربه میگم، و قطعا عزیزتر میشه. طرف بارها و بارها گفت آقا با تسبیح برام استخاره میگوده، من با تسبیح استخاره نمیگیرم، بلدم نیستم، روششو بلدم اما اینکه من نمیفهمم راستش بخواید. چون روایت هایی که در مورد تسبیح غالبا به شخصیه، یعنی میگه نماز حاجت بخون، تسبیح رو بذار زیر سجادت، بعد تسبیح رو بگی، یعنی شخصیه کنه او، یعنی من نمیفهمم. خب بعد لذا ارزش شهادت امام صادق علیه السلام، ولادت اهل بیت علیه السلام به اینه که ما هر دفعه در این شهادت ها، در این ولادت ها موتور خود ما رو تقویت کنیم و افتخار کنیم به این که اندکی شاید در مکتب امام صادق علیه السلام بتونیم مفید واقع بشیم، هر جایی هم به خاطر مردم، به خاطر دین، به خاطر طلبه ها، هر جایی هم بجنگید مطمئن باشید اگر اذیتتان هم کنه روحن عزیز میشید. این حرفیه که باید تجربهش کنید. من با آقای لیاقتپور چند وقت پیش یه مشکلی تو مدرسه‌شون بود، جلو همین در مدرسه صداش کردم، ناراحت داره میره، یه مقدار ناراحتش بودم که چرا ناراحته، صداش کردم آقای لیاقتپور این قضايا تموم میشه، بعدش تو احساس میکنی به لحاظ روحی چقدر بزرگ شدی، درسته؟ احساس میکنی آقا من اون وزانت خودم رو حفظ کردم و خودم به خاطر یه تدریسی یه چیزی نفروختم، یعنی خودم نه طلبه‌ها رو، اونایی هم که خلاف این عمل میکنن قطعا ذلیل میشن، حداقلش به لحاظ روحی ذلیل میشن، تو زندگی هاشون ثبات ندارن، تو زندگی هاشون ثبات ندارن. ما از درس شما میریم تو مرز گلپایگانی، خیلی ها با من خبر اول میکنن، اینا که با من هستن میبینن، وجدانم من 80%شون رو نمیشناسم، ولی چون خبر اول گرم میکنم منم باهاشون خبر اول میکنم، مثلا آقای لیاقت که بانه فهمیدن من نمیشناسمش، من نمیشناسمش. خب بعضیاشون فقط همینه، 15 سال این مسیر داره میره میاد، میبینه تو من این مسیر دارم میرم میام، درسته؟ 10 سال میبینه که من زیر بغلم چیه؟ کتاب دارم میام، و الا هیچ چی دیگه هم از من اطلاعاتی نداره. انشالله که ما بتونیم وظیفه ما رو نسبت به دین انجام بدیم، نسبت به اهل بیت علیه السلام انجام بدیم و واقعا شرمنده اهل بیت نباشیم. من اگر به آقایونی که غیبت میکنن گهگدار چیزی میگم، خدا شاهده که بیشتر خودم اذیت میشم. میگم که مثلا آقای نورآذر احساس نکنه که من خدای نکرده قصد تحقیرشو دارم. نه، هیچ وقت اینجوری نیسته، فقط دلم میسوزه و میگم شاید به خاطر اینکه من پیگیر هستم، شاید اموراتی که میتونه یه مقدار این باد خوردن و یه مقدار این تنبلی رو هولش بده، شاید من بتونم مانع بشم. همین، فقط هیچ انگیزه دیگه نیست. ولو اینکه شما بگی من درس گذشته رو صوتشم گوش دادم، همه جزوشم نوشتم، اگر ضرورت باشه اشکال نداره، غیر این باشه برای من هیچ ارزشی نداره، چون اون حضور منو حفظ میکنه. یه مرتبه دو هفته به یه مشکلی بذارم برم، میرم دیگه، اینو مطمئن باشید، میرم دیگه. طلبه دو سه سال پیش قبل کرونا اومد مدرسه گلپایگانی، نامه آورد، مشکل داشت، کمک خواست. خلاصه من خوندم، خانومش متهم بود، خانومش کشته، و خلاصه حل شد مشکلاتش. یه بنده خدا به من گفت این دروغ داره، میگه میلیون ها پول تو بانک داره، اومده از شما یه پولی بخواد بگیره. من به یک رفقا زنگ زدم تو این بانک قم، آقای ملا حسینی، تو این بانک ملیه، زنگش زدم گفتم یه بنده خدا از میتونی سرچ کنی؟ گفت آره سرچ کن. آقا 300 تومن پول داره تو حسابش. دو سه روز بعد با من قرار داشت اومد مرسه گلپایگانی، بهش گفتم من دستم چیزی نیست به شما کمک کنم. بعد اون ناراحت شد، گفت آقا شما قول، گفتم من قولی نه، گفتم پیگیری میکنم. بعدم خیلی داره چی میکنه، گفتم شما پولایی که تو بانک داری رو خرجش بکن، خدا بعدم برات میرسون. ایشون هم طلبکار، از کجا میدونی پولای خودمه؟ گفتم آدم از غیر پول خودش سود نمیگیره، که پول خودش سود میگیره. همین مؤدبانه فقط بهش گفتم. اون همین الانی که با شما صحبت میکنم، هزار مرتبه از اون مدت منو تو خیابان دیده، رد شد اینجوری. یعنی انگاری مثلا من یه ظلمی در حقش کردم. نه، من فقط تنها چیزی که خواستم راهنماییت کنم، این مسیر اشتباه. اتفاقا تو این اتهاماتش هم که خودش برگاش آورده بود، این بود که زنه خود از سن خودش خیلی بیشتر بود، مال همین اردبیل اینا بودن فکر کنم، مال همون پارسا بود، اردبیل بود، مال خیلی سال پیشه، تقریبا نمیدونم 22 سال چقدر این زنه طلبه بزرگتر بود. و طبق اون اتهاماتی که نوشته بودن، این بوده که این زنه چون پول داشته، انگیزه این شخص این بوده و نتونست تو مسیر همراهی کنه، درگیری کردن و مثلا مشکلات پیش اومد. حالا خلاصه رضایت داده بودن، حتی خانواده خانومش تو این پزشکی قانونی پیگیری کرده بودن، نوشته بودن مرگ نامعلوم، یعنی ننوشته بودن مثلا خفه شدن اینها، که بعداً برای بچه‌های این دو تا بچه داشت از این زنه که بخواد باشه. حالا انشالله همه ما بتونیم، همه ما که میگم نگاه کنید، راه رفتن. آقا عمامه سرم گذاشتم، دوست دارم خوشگل تو این جامعه حرکت کنم، سلام کردن به مردم، با ادب بودن، اینکه دست زن و بچه‌ام بگیرم، مؤدب برم حرم، بذار اینها از بودن تو قوم لذت ببرن، از اینکه خونه میرم مایه آسایش زن و بچه‌ام باشم، از اینکه میرم شهرستان پدر و مادر من احساس کنن که من از بودن در قوم پیشرفت کردم، نه اینکه یه داداش دارم تو شهرستان، خودم هم تو قوم طلبه هستم، اون داداش شهرستان من یه رفتاره اشتباه داره، منم میرفته. هیچ احساس معنویت، هیچ احساس اخلاق، هیچ احساس افتخار به طلبه بودن و حوزه نداشته باشم، این اشتباهه. آروم آروم من برات ارزش قائل نیستن، خودم احساس مون اطرافیان هیچ حسابت نمیکنم، میشی آدم متحیر، هستی سالیان سال همینجوری هستی تا اینکه بالاخره از دنیا بری. هستن نمونه هایی که الان دارم میگم، زیاد هستن. طرف میگه که من فقط از این لباس آخوندی، همین که روستا میرم میپوشم، مردم چون من طلبه میدونن ولی جای دیگه نمیپوشم. طلبه هم میگه که آدم بهتره یه شغلی انتخاب کنه که اگه نظام برگشت با او کار نداشته باشن. ببین، شغلی انتخاب کنم که اگه مثلا معلم بشم، نظام برگشت میگه معلم بود بیچاره دیگه، تو بانک کار میکرد بیچاره، اما اگه برم مثلا بشم مسئول عقیدتی یه جا، میگه این مسئول عقیدتی فلان جا بوده. حتی اینجاش هم فکر میکنه، بعضی هم فکر کنم تو جیبشان یه دونه خودتراشی چیزی داشته باشن، ژیلتی، که در مواقع حساس بتونن با مایه دستشویی ترتیب کارو بدن، کسی باهاشون کاری نداشته باشه. مثل یه بنده خدای ملبس بود در مجموعه مؤسسه و تو اختشاشات گفت من زدم. من به طلبایی که تو کلاس بودن ایدری نگفتم دروغ میگم، من نمیشستم، فقط دوست داره جو. از اون روز دیگه ملبس نشد، میگه حفظ جان واجب است. گیر شده ملبس بوده، اول گفت من زدم تهران، بعدم دیگه لباس شده رو بردم. این میشه همون گریه کردن طلبه. خب زدنه، اولا خب زدنه دیگه آثار جراحتی تو وجودت باشه دیگه، آه؟ یه جور دیگه زد. همون داستان که تو عمد داشت خواجه زنده ماشو. خب بنویسید مسئله 19 هم حکم ساختن مسجد در راه، حالا در مسیر، در طریق، در راه. بنویسید یکی از، اول عنوان کلیش بنویسید، یکی از مسائلی که در کتب فقهی در باب موجب و سبب دیه بحث می شود این است که شخصی به صورت مباشری خسارتی را بر دیگری وارد نمی نماید، چاقو نگرفته بزنه تو شکم دیگری، با سنگ نزده تو سر یکی دیگه، ولیکن اسباب و شرایطی را ایجاد می نماید که آن اسباب و شرایط باعث وقوع حادثه و صدور بروز، بنویسید بهتر، و بروز خسارت نسبت به دیگران می شود، مانند این که چاهی را حفر می نماید و دیگری در آن چاه سقوط می نماید، یا وسیله نقلیه خود را در مسیری قرار می دهد که باعث صدمه به دیگران می شود، و مانند این که بنایی را در مسیری یا با کیفیتی ایجاد می نماید که باعث وقوع خسارت بر دیگران یا اموال آنها می گردد. نقطه. از این امور در اصطلاح فقها و همچنین در علم حقوق و قانون اسلامی تحت عنوان تسبیب یاد می شود. Thank you. لذا در ماده 506 قانون مجازات اسلامی در این زمینه آمده است، دو نقطه بذارید، تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. نقطه سرخط یه لحظه باشه، یه بحثی در کتاب‌های فقهی، در کتاب‌های حقوقی، در قانون پیگیری میشه تحت عنوان تسبیب. انسان مستقیما به صورت مباشری خسارتی را بر کسی وارد نمی‌کند، اما عملی را انجام می‌دهد که بر اثر عمل او خسارتی بر شخص یا بر اموال او چی میشه؟ وارد می‌شود. مثل اینکه الان این کوچه باریکه، یه شخصی ماشینشو پارک کرده، سفر ماشینش هم شکسته، شما رد میشید، عباتون گیر میکنه، پاره میشه. اینجا جای پارک نیست. این مثال قانونه، بعدن هم میخونیم. این خسارت به عبای شما وارد کرد، یعنی خسارت به مال شما وارد کرد، او ضامن هست. یا اگر یه بچه یه دیدید که من مثلا طرف رد شده، دستش خورده بغل فرمون موتور یه نفر، خون اومده، پوستشی شده، اینجا جای پارکش نبوده است. یا یک شخصی یک سنگی رو قرار میده در یک مسیری که وقتی که روز بود مثلا سیم برق و خیابون رد کرده بود، یه سنگ گذاشته رو سیم برق، سیم برق جابجا نشه، روز بوده، هر وسیله نقلیه میومده میدیده هوا تاریک شده، سنگو بر نداشته، شخصی اومده با موتور خورده به سنگ و زمین خورده و مرده. از این حوادث چه زیاد هستن. یکی از این مسائل مسئله ساختن مسجد در طریق است و ظاهراً این که فقها این مسئله رو مستقلاً بحث کردن به جهت اینه که شاید کسی گمان کند در این مسئله خصوصیتی وجود دارد. متدینین ما این کارا رو میکنن دیگه. آقا دستشویی که نساخته بود که، مسجد خدا رو ساخته دیگه، میخواد بگه فرقی وجود نداره. نقطه سر خط. یکی از مسائلی که از همین باب مورد بحث و بررسی به صورت خاص قرار میگیرد، بیگول مسئله ساختن مسجد در مسیر راه می باشد و شاید جهت خاص قرار دادن بحث مذکور این باشد که روشن گردد آیا ساختن مسجد که یکی از نمادهای اسلامی می باشد با ساختن یک ساختمان معمولی یا کاشتن یک درخت و یا قرار دادن یک تابلوی راهنمایی و رانندگی تفاوت دارد یا اینکه تفاوت ندارد. میفهمید من چی میگم؟ علامت سوال سر خط بنویسه. در مورد مسئله مذکور صور مختلفی قابل تصور می باشد و آن صور عبارتند از دو نقطه، یک مسجد در مسیری ساخته شده است که منافی با رفت و آمد می باشد. یه لحظه هم باشید، این همه رو بحث میکنه. مسجد در مسیر ساخته منافی رفت و آمده، ولو اینکه جایی که ساخته شده بیشتر از مقداری است که شرعاً خیابون احتیاج داره. به آقای زاره سبزوری تو راه پله مرسی گل پایگانه گفتم، گفتم آجا طلبای ما به جای کار علمی کنن به کار بی خود پرداختن. در دروس مرحوم شهید اول از دروس و شرعیه یک بابی یه فصلی رو ماده 3-4 صفحه بحث کرده در مورد حدود، حد خانه انسان چقدره. دیدی بعضی وقتا با همدیگه دعوا میگیرن، طرف اومده به دیوار خونش ناودان زده و همسایه کناری اجازه نمیده، اومده لوله گازو از داخل پیچ نگرده بیرون دیوار خونه خودش پیچ کرده، بهش گیر میدن. حد خونه من چقدر؟ حد چاه آب من چقدره؟ الان شما چاه آب داری تو باغتون، همسایه کناری هم چاه آب داره، شما چاه آبی که میخوای احداث کنی در چه حدودی از چاه همسایه میتونی احداث؟ اینا همه حکم داره، در اسلام روایت داره. حد جاده چقدره؟ روایت داره. حالا میگم در بحثا بعضی گفتن 5 ذراع، هر ذراعی حدوداً 1.4 متر میشه. حالا شما فکر کن 1 متر، 5 متر، بعضی هم گفتن 7 ذراع، تقریبا میشه هم 7 متر، 7.5 متر، یعنی حساب شعاع جاده اینقدر میشه در اسلام. بعد حالا بحث بعدی اینه که آیا این شعاعی که در اون زمان تعیین شده بود، آیا اینها بر اساس مقتضای اون زمان بوده یا یه حکم ثابت در اسلام است؟ باید بحث بشه اینا، و قدیمی ها بحث میکردن و متاسفانه در کتابای جدید بحث نمیشه. در همین لمعه و شرح لمعه که میگه مقدر شرعی، آقایون تو حاشیه‌ها و تعلیقه‌هاشون بحث نکردن، فقط بعضی یه اشاره کوچیک کردن که حالا بحثش. اولین مورد این بوده که این جاده‌ای که این مسجدی که ساخته میشه منافی با رفت آمد است. نقطه ویلگو بذارید، خواه بیرون از حد شرعی معین شده برای جاده در اسلام باشد، خواه داخل در آن مقدار باشد. دو، یه چیز دیگه هم دارم، یک اضافه کنید بس کامل بشه. و خواه اذن امام علیه السلام یا نائب او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد. دیدید بعضی الان یه ساختمون رو بنا میکنن، از مراجع قانونی هم مجوز گرفتن اما قوه قضاییه تخریبش میکنه. بناء شما منافی با رفت آمد مردم هست و مجوز هم داشته باشید، در چنین مواردی تخریب می شود. یعنی بحث ها دو، اینو بحث میکنیم. عمدن گفتم که مرحوم محقق در شرایع میگه که این فرض استبعاد داره، معصوم این کارو نمی کنه. بعد بحث میکنه میگیم که درسته این قسمتش درسته. مرحوم شهید ثانی در مسئله میگه فی محلهی این تصورتون غلطه، مطلقا استبعاد ندارد. حالا بحث میکنه. دو، در مسیری ساخته شده است که منافی با رفت و آمد نمی باشد، خواه همون چارتای بالا رو بنویسید در ادامهش، خواه بیرون از مقدار شرعی باشد، خواه داخل در اون مقدارش، خواه اذن امام رو داشته باشه، خواه اذن آقا جاده یه مسجدی ساختم کنج یک، اصلا با هیچ کسی کاری نداره. سه، در ساختن آن مسجد اذن امام یا نماینده او وجود دارد، بگو خواه بیرون از حیطه شرعی، محدوده شرعی بهتره، معین شده در اسلام باشد و خواه داخل در آن مقدار باشد. و خواه منافی با رفت و آمد باشد و خواه منافی با رفت و آمد نباشد. این سه تا صورت ما انشالله این سه تا صورت رو مستقلا بحث میکنیم. صورت اول اینکه منافی با رفت آمد داره، حادثه ایجاد بشه ضامن هست یا ضامن. مثلا بعضی ها گفتن که مرحوم شهید در مساله گفته قیل اذن امام باشه ضمانت برداشته میشه، اذن امام باشه ضمانت برداشته میشه، یعنی در زمان ما اگر اذن از قانون گذار گرفته بشه، اذن از رهبری گرفته بشه و این نماینده های ولی فقیه که در اداره راه و شهرسازی هستن این بحثا، اگر اون تاییدیه بخواد باشه تخت بگیم ضامن نیست، ولی اینکه ساختمون رو داخل در محدوده شهری ساخته، جاده باید مثلا 7 متر باشه، جاده رو کرده 4 متر، کنار این 4 متر مسجد ساخته شده، یه ماشینی هم شب اومده خورده به این مسجد، همه سرنشین ها مردن. بعضی میگن که چون اجازه داشته اذن داشته ضامن نیست، ولو اینکه مسجد داخل در محدوده چه شد. بعضی میگن بیرون محدوده شرعی باشد ضامن نیست، چه اذن داشته باشه چه اذن نداشته باشه، همین که بیرون در محدوده شرعی باشه ضامن. درخت کاشته بیرون محدوده شرعی، مثل همین مسیر الان حرم تا حرم، بیرون از محدوده شرعی، یا تیره برق کاشته، تیره برق کاشته و این تیره برق رو بیرون محدوده شرعی، تیره برق رو وسط محدوده شرعی کاشته، اما لمصلحت عامه، بعضی گفتن مصلحت عامه اگه باشه دیگه زمان، اینا همه صوری است که انشاءالله جلسه بعدی که روز شنبه هست بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.